رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات امریکا گفت که هدفی بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرف ها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارش رای در پنسیلوانیا او را پیشتاز سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چهارابینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طوری ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر به کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت کردند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ، پرزیدنت عمل‌کننده ایالات متحده آمریکا، هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1 میلیون و 700 هزار نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوت کرده است. سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب های غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک، پایتخت بلاروس، روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراتیا اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت عمل‌کننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم‌های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است، به خیابان‌ها ریختند. در خیابان‌های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت‌های اول اعتراض ده ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حال است که روز گذشته پلیس ده ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. 3 ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، و امانوئل مکرون، پرزیدنت فرانسه، وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه، نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان دو کشور بیشتر از 1 ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده، فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گروسنه‌نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وینی تهران گروسنه‌نشینی اعلان کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضعی بدی سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنان ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پریزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزد 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پریزیدنتی اعلان شد، انتظار می‌رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پریزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه را برای اقدام‌های بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیراً رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو 8 گانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرااتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نویس که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی‌صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهم بریتانیا است و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ امریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پندیم بالای ایران بیشتر نمود که این تأثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتیک حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتیک حل کردن است و امکان بازگشت دوباره به سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در تویتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژی با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسری جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوان 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیس یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه The National Herald خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری مایده که نو تولد کردگی بودم اما دا کار گرفته دیم باید پاسپورت می گرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما می زده که زد سیستم ده که برو اومده برخطا شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شاید
این زن گفت به خاطر پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبری ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه The National Herald نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نهم نویبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاهی جنایت های جنگی گاگا روز نهم نویبر صورت می گیرد و رهبری پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهارات روز ششم نویبر پلت اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سبب های به مرافع دعوت شدنش را می فهمد یا نه؟ تاچی از دو جوابگری دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام 5 نویبر به بازداشتگاه دادگاه گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نویبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعد دریافت اطلاعی رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه‌های آن سال‌ها گمانبر می‌دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته‌های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می‌کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی‌خواهی کوسوو در حادثه‌های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمیگردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعدی 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نویبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یکوب کراسنیچی همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی شام 4 نویبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادینچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چو شمولا دارد آبی خونکو کاکو
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را به پای دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتیجه های تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نامناسبش مخفی داشته می شود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروسی نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و از این رو وای دعوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن سرایت شده است.
بچه مادر گرفتن گریب بیدو بخشه میخورم میپمتا عیسو یقون چون نمیتونم بخشه نوحه این دو بسی دا خوبش دادیم انالیز میگرم میگرم خوزن شما همه سلاح با گفتو چی خیلی سلاحی دا کلومه شد قای نگه شی داریم این کی جوی دا بگم یه وقت زرپر میشید نگیم در ورنسای بخته خوب کده بیدو بیده تست دولی دادر
در قانون های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروس نارسایی مسئولیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سرداری ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکنی ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی کند که پسری او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون بگرانند. شخصای گرفتار بیماری ویچ سپید هستند، اونا را علاهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزوی سپید. سال زمانی که گرفتار این بیماری هستند، اونا در قید هستند، خدمت رسانی و علاهیده با چی گرفته می شود. یه چیز که ما برای بیماری سپید در منطقه کلو و در خانه چگراتی ما ده کتی وای دوریم برای تفاوت شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستند دیم که همه مایسوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپید آگاه هستند یا سمینار هم گذارانده می شود. نکی مسئله اوجی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیر طلب میکنند.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسمومیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسم بیشتری آنها این ویروس را از مادران بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسان گرفتار ویروس نارسایی مسمومیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسمومیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی می داند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سببی اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسمومیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما میدونیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نواحی در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود رو اجرا نمودن. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتنی دعوتنامه با کمیسریت حربی برای روی شدن با ارتش، برای خدمت با ارتش اومدن، حقیقتا صفشان با فکر من بسیار در شدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سفی قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روندی جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که امسال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلا و از کجاست پس؟ چون باز هم